بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در کفاره اغتیاب بود. کسی که غیبت کرده آیا کفاره دارد یا اینکه کفاره نداره؟ در کفاره اغتیاب سه قول هست. قول اول الاستغفار له، یعنی انسانی که غیبت کرده برای کسی که غیبت شده استغفار کنه، استغفر الله بگه، برای او ثوابش برای او باشه. الاستغفار له. خب اینم طبق روایتی بود که عرض شد، این یک نظر بود. نظر دوم التوبه. مرحوم محقق خویی می‌فرماید توبه کنه، مثل سایر گناهان که انسان انجام میده باید توبه کنه، استغفر الله بگه برای خودش، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کنه برای خداوند متعال و دیگه تکرار نکنه این کار رو. این کفاره همون غیبت خدا ازش میگذره. قول سوم الاستحلال، طلب حلیت بکنه. اگر استحلال و طلب حلیت امکان داره طلب حلیت بکنه، اگر امکان نداره استغفار. مسئله استغفار و توبه بعد از عدم امکانه. فرض کنید بر این که فوت کرده دیگه دستمون بهش نمیرسه، یا در یه جاییست که امکان نداره ما او رو بتونیم پیداش کنیم و ازش حلیت بطلبیم، وقتی امکان نداشت نوبت به استغفار میرسه. پس مرحله اول استحلال، طلب حلیت، و در مرحله بعد اگر امکان نداشت مسئله استغفار. خب اینها، این اختلاف ناشی از چیه؟ ناشی از این است که آیا واقعا غیبت این حق الناسی رو تضییع کردیم یا حق اللهی رو؟ چون خدا فرموده که غیبت نکنید ما غیبت نمی کنیم، یه حق اللهی است. اگر ما تمرد بکنیم حق خداوند رو ضایع کردیم. یه موقعی است که نه، این از نظر حقوق بشر تمام انسان‌ها چه دین داشته باشند چه دین نداشته باشند، این تفکر باید در عقلشون در بنای عقلاشون هست که هیچ انسان نباید آبروی یک کسی رو ببره، یه سری رو از کسی اگر انسان داشته باشه افشا نکنه این رو. من یه سری رو از شما دارم، این ربطی به دینم نداره که حالا چه دینی ما داشته باشیم، مسلمان باشیم کافر باشیم دین دیگری داشته باشیم، هر انسانی بالاخره برای خودش یه آبرویی داره یه حیثیتی داره. ما نباید حیثیت انسانها رو از بین ببریم. مخصوصا مؤمن رو، اگر یک مؤمنی باشه ما بیایم آبروی مؤمن رو ببریم، این مسلماً این کار زشتی است. دوستمون رو حالا در ما بین اونهایی که دین ندارن میگن یک کسی که با شما دوسته آبروشو چجوری چرا میبری؟ حالا همون دوستی خودشون رو براش ارزش قائل هستن، میگن این با ما سلام علیک داره، دوسته، حالا دین شما کار نداریم، نباید آبروش بره. حالا ما که مسلمانیم، مؤمنیم، متدینیم، ما باید بیشتر مراعات کنیم که آبروی مسلمان رو و مؤمن رو حفظ کنیم. خب اگر آمدیم مسئله غیبت رو وصلش کردیم به حق الناس، گفتیم این حق الناسه، درست حق الله هم هست که خداوند متعال در آیات قرآن در روایات بیان فرموده، ولی حق الناس هم هست، یعنی عقل و عقلا هم این کار رو مذموم میدانن، قبیح میدانن که انسان آبروی یک انسانی رو ببره. بله، حالا بالاخره دلائلی دارن دیگه برای خودشون. ما میگیم که روایات رو ببینیم، این رو حالا از دو بعد میتونیم بحث کنیم، یکی از نظر عقلی ببینیم غیبت حق الناس یا حق الناس نیست، یکی از نظر خود روایات، خود روایاتی که در این باب وارد شده آیا غیبت رو حق الله میدونه یا حق الناس میدونه. در روایات حقوقی رو میشموره، در صفحه 632 آخر صفحه ببینید، در اونجا دارد که سند روایت رو ما در ذیل، همه روایات رو ما سنداشون رو بررسی کردیم دیگه، به خاطر اینکه وقت گرفته نشه نمیخونیم براتون، ولی آقایون مراجعه کنید، سندها رو همه رو ما ذکر میکنیم و عرض کنم بر اینکه ثقه بودن و ثقه نبودن و امامی بودن و اینها رو در ذیل ما نوشتیم، مراجعه بفرمایید. در صفحه 632 آخر صفحه، ما سئل الرضا علیه السلام، ما حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن برگردن مؤمن چیه؟ حقوق، این حق الناسه. ان من حق المؤمن علی المؤمن الله یقتابه، این یه حقیست از حقوق مؤمنین بر گردن مؤمن که غیبت نکنیم. پس غیبت حقیست که وجود داره، میشه حق الناس. و در عرض کنم بر این که روایت بعدی دارد که صفحه 633، و منها ان حرمت ارض المسلم که حرمت دمهی و ماله، در این روایت دیگه مؤمن نداره، مسلمان داره، هر مسلمانی ارضش و آبروش مانند حرمت دمهی و ماله. همونطور که شما اشاره فرمودید، ببینید در این روایت دقیقا میفرماید ارض هم مانند مال ارزشمنده، مانند جان ارزشمنده، باید آبروی مردم رو انسان حفظ کنه. بله بله، فرق نمی کنه، بله، مسلمان حالا زن و مرد فرق نمی کنه، عرض کنم بر این که شیعه و سنی هم فرق نمی کنه. روایت دیگری است باز میبینید، بله، ان ابی ذر علی النبی فی وصیت له قال لا تکفر حتی یکفرها صاحبها، صراحتن داره در مورد غیبت بخشیده نمیشه انسان تا اینکه صاحب غیبت او رو ببخشه. شما دو مطلب از این روایت استفاده میکنید، یه مطلب این که حق الناسه، مطلب دوم این که باید صاحبش رو استحلال کنید، باید راضیش کنید، طلب حلیت بکنید، که این روایت هم آیت الله مکارم استناد کرده به این روایت و قائل شده به این که استحلال واجبه، باید طلب حلیت بکنید. روایت دیگر روایتی است که معروف شنیدید، الغیبتو اشد من الزنا. خب این روایت فقیل، یا رسول الله لبلم ذالک، وقتی که پیغمبر می‌فرماید الغیبتو اشد من الزنا طبق این روایت، چندین روایت هم داریم، یه روایت نیست، سائل سوال میکنه بلم ذالک، قال اما صاحب الزنا فیتوب الله علیه، کسی که زنا کرده یه توبه میکنه، خدا ازش میگذره، دیگه ادامه نمیده این کار رو و تمام میشه. و اما صاحب الغیبه فیتوب، صاحب غیبت توبه میکنه، فلا یتوب الله علیه حتی یکون صاحبه الذی یحلو، تا اینکه اون صاحب غیبت ازش بگذره. پس توجه میفرمایید که در روایات مسئله استحلال آمده، مسئله حق الناس بودن هم آمده. روایت دیگر ایاکم والغیبه فإن الغیبة اشد من الزنا، إن الرجل یزنی و یتوب فیتوب الله علیه و إن صاحب الغیبة لا یغفر حد له حتی یغفر له صاحبه. خب دقت دارید که بخشیده نمیشه تا اینکه صاحبش او رو ببخشه. خب این هم مورد استدلال آیت الله مکارم سلمه الله تعالی قرار گرفته. روایت دیگر که از رسول خدا، فقال و این اربع ربا ارز الرجل المسلم، بدترین ربا آبروی یک انسان مسلمانه. روایت دیگر من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صيامه 40 یوما و لیلتن الا ان یغفر له صاحبه. هر دفعه شما غیبت بکنید تا 40 روز نمازتون قبول نمیشه، روزتون قبول نمیشه تا اینکه صاحبش شما رو ببخشه. خب اینم باز یک روایت که آیت الله مکارم استدلال کردن. روایت دیگر قال رسول الله لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. مواظب زبانتون باشید. خب روز قیامت که میخواید برید خدمت خدا، فمن استطاع منکم، اگر توانستید، ان یلقی الله سبحانه، ملاقات کنید با خداوند، و هو نقی الید، دستتون پاک باشه، من دماء المسلمین، هیچ خونی رو نریخته باشید، و اموالهم و اموال مسلمین رو دست نزده باشید. چقدر سخت واقعا، نقی الید باشید، دستتون پاک باشه، من دماء المسلمین و اموالهم، سلیم اللسان من اعراضه، در حالی که زبانتون هم پاک باشه، هم دستتون پاک باشه و زبان از دست و زبان که در اشعارم میاد، دست و زبان خیلی مهمه، چون دست هم مسئله مال هم جان مردم مربوط میشه به دست انسان، و هم زبان انسان که آبروی مردم رو در معرض خطر قرار بده. خب اگه میتونی بیایی بیا، اینطوری میتونی بیایی با خدا ملاقات کنید، من استطاع منکم ان یلقى الله سبحانه و هو نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل، بیا بیا ملاقات کن. اگر یه همچین پاکی رو داری آماده شو برای ملاقات پروردگار، و الا خبری نیست. خب اینم یک روایتی است که در اینجا آیت الله مکارم استدلال فرمودند. خب شما چی متوجه میشید از این روایت؟ که مسئله اعراض مانند اموال و دماغه، یعنی همونطور که دماء محترمه، جان مردم محترمه، مال مردم محترمه، آبروی مردم هم همون مقدار محترمه، ارزشمنده. اینطور نیست که فکر کنید آبروی مردم مهم نیست، جان مهمه، مال مهمه. نه آبروش، نه آبروش مانند مال و مانند جان ارزشمنده. روایت دیگر در صفحه 635، من اقتاب مؤمنن فکأنما قتل نفسا متعمدن، این دیگه مثل قتل نفس میمونه، مثل قتل نفس عمدی. شما غیبت میکنی مثل که داری کسی رو عمدن میکشید. من اقتاب مؤمنن فکأنما قتل نفسا متعمدن. این هم آیت الله مکارم باز به این روایت هم استدلال فرمودن. روایت دیگر، من کانت عنده فی قبله، یا در نسخه دیگر من کانت لأخیه عنده مظلمتون فی ارزن او مالن فلیستهلها یا فلیتحللها، دو نسخه داره. قبل ان یأتی یوم لیس هناک دینار ولا درهم. خب در همین دنیا بیایید حلالیت به طلبید از اون کسانی که غیبتشون رو کردید و آبروشون رو شما بردید، قبل از این که به قیامت کارتون کشیده بشه بیایید توی این دنیا این مشکلتون رو حل کنید. یؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فزیدت على سیئاته. کسی رو که شما غیبتشو میکنید، یؤخذ من حسناته، حسنات شما رو بر میدارن به او میدن، شما این همه دعا نماز شب اینا همه رو میدن به او. اگه شما اهل نماز شب و اهل عبادت هم نباشی، سیئات او رو بر میدارن، میدارن در کفه ترازوی شما، در کتاب شما. اخذ من سیئات صاحبهی فزیدت علا سیئاته، سیئات او رو اون هزار تو ممکنه زنا و گناه و اینا مرتکب شده باشه، شما یه غیبت میکنی گناهاش میاد در کفه شما. روایت دیگر، اینا همه رو آیت الله مکارم استدلال کردن بهش، میفرمان سند اینها هم ممکنه ضعیف باشه ولی به قدری روایات زیاده که اصلا مشکل سندی نداره، نمیتونید اشکال سندی بکنید چون یه روایت نیست، چندین روایته و این مورد توجه قدما هم بوده، در کتب قدما هم هست. روایت دیگر دارد که قال از عن النبی قال یعطا به احد یوم القیامه یوقف بین یده الله، کسی رو روز قیامت میارن در اونجا و یدفع الیه کتابه، که نامه اعمالشو بهش میدن، فلا یرا حسناتهی، میبینه هیچ کار خوب نداره، عجب، فیقول الهی لیس هذا کتابی، مثل که اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست، فانی لا ارا فیها طاعتی، طاعتهای من کو، نمازهای من کو، روزهای من کو. فقال ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدا فراموش نکرده، ذهب عملک به اقتیاب الناس، تمام اعمال نیکت رفت، کجا رفت؟ با غیبت کردن مردم اعمال نیکت رفت در برای اون شخصی که غیبت شده. ثم یعطا به آخر، شخص دیگری رو میاد اونجا و یدفع الیه کتابه، نامه اعمالش رو دستش میدن، ببینه عجب نماز شبای خونده، میگه من که اهل نماز نبودم، من اصلا نماز نمیخوندم، این نماز شبا چیه؟ در نامه اعمال ما هست. فیرا فیها طاعاتون کثیره، فیقول الهی ما هذا کتابی، اشتباه شده، این مال من نیست، من اینقدر کاری انجام ندادم، نه روزه ای نه نمازی. فانی ما عملت هذه الطاعات، فیقول ان فلانا اقتابک فدفعت حسناته الی، با یه غیبت همه حسنات آمد برای تو. خب واقعا حیف نیست ما مراعات نکنیم، دقت نکنیم در صحبت هامون، یه جایی که یقینی غیبت نکنیم، جایی هم که احتمالشو میدیم غیبت باشه انجام ندیم. این همه روایات مورد استشهاد علما قرار گرفته و جای این رو داره که ما یه مقداری دقت بیشتری داشته باشیم و زبانمون رو بهتر حفظ کنیم. خب پس بنابراین از نظر روایات آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی به شدت نظرشون این است که هیچ راهی غیر از استحلال وجود نداره، حق الناس و باید حلیت و طلب حلیت بکنید تا او راضی بشه از شما، کار سختی رو انجام دادید، این هیچ راهی هم نداره، توبه هم حلال مشکل نیست، فقط استحلاله، این تنها راهه. اگر امکان نداشت، راهی نبود، البته بعد دیگه براش استغفار بکنید و براش کارهای خیر انجام بدید که در اون دنیا از شما باز بگذره، مثلا با کارهای خیری که براش انجام میدید. پس دلیل اول ما روایاته، روایات زیاد که اصلا درباره سندش فکر نکنید، ما نوشتیم سندها اینها ضعیفه، علما مرحوم محقق خویی هم اشکالش همینه، میگه سندها ضعیفه، ولی آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و بعضی دیگر همه نظرشون اینه که ضعف سند در اینجا مضر نیست، روایات مستفیده است، اینقدر زیاد روایات که احتمال کذب دربارش نیست. دلیل دوم این است که ظلم کردی شما، این نیاز به روایت هم نداره، شما خودت آمدی با دست خودت با زبان خودت آبروی یک انسان مؤمنی رو بردی، این ظلم کردی بهش، برای خودش آبروی داشت، زندگی داشت، زنش چقدر احترامش میکرد، پویسرش نماز میخوند، اومدی به زنش یه چیزی گفتی، این بیداد بیچاره دیگه ذهنشو خراب کردی، زندگی اینا تا آخر عمر تلخ شده. حالا این یک عرض کنم کاری انجام داده که این زنه اگر بفهمه دیگه علاقش مثلا کم میشه با این شوهر، آمدی یه فتنه ای کردی. این زنها گاهی یه فتنه هایی میکنن، یه فتنه ای کردی، زندگی اینها رو آشفته کردی، اعتبار این مرد رو پلوی زنش از بین بردی. خب بالاخره این گناه بزرگیه و این غیبت ها باعث فتنه های زیادی میشه، این ظلمه. و دلیل عقل، شما به عقل هم مراجعه کنید، عقل هم همینو میگه، میگه آبروی مؤمن از مالش بالاتره. چرا بالاتره؟ به جهت اینکه مال ممکنه مثلا 1000 تومان 10000 تومان باشه، ارزشی نداشته باشه، ولی آبرو ممکنه خیلی حیثیت ای رو از بین ببره، به طوری که اصلا زندگی براش سخت میشه. دیگه با این زن نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه توی جامعه سر بلند بکنه. بالاخره انسان بوده، یه خطایی کرده، شما هم اطلاع پیدا کردی، این خطا رو اومدید علنیش کردید و آبروی این رو بردید. لذا از مسئله مال هم عقل میگه مهمتره. یعنی اگر مقایسه کنید، این که یک کسی 10000 تومان از یک کسی بخوره بدزده، این بدتره، یا آبروی یک کسی رو ببرید، مسلم این بدتر از اونه و از مال مهمتره و نمیشه با هم قیاس کرد. لذاست که به نظر ما هم همین حرف درسته و استحلال لازمه. و این استحلال دو جنبه داره، یه جنبه این است که واقعا باید استحلال کنید و حلالیت به طلبید و از شما بگذره توی این دنیا و کارتون به آخرت نیفته. نکته دومش این که این بازدارنده شما بشه. وقتی شما بدونید باید استحلال بکنیم، یه خب دیگه غیبت نمی کنم، و غیبت نکردید راحت میشید، یک استحلال هم لازم نیست، چون واقعا شما برای خودت یه شأنی قائلی که حاضر نیستی بری طلب حلیت به طلبی، بگی آقا منو حلال کن، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، از من بگذر توی این دنیا، نگذار در آخرت ما مشکل پیدا بکنیم. خب براتون خیلی مشکله این کار رو انجام بدید، خب غیبت نکنید، اینکه راحت تره. غیبت نکردن خیلی راحته، شما غیبت نمی کنی، استحلال هم لازم نمیشه. ولی اگر بدونید که استحلال لازمه دیگه غیبت نمی کنید. ولی اگر بدونید استحلال لازم نیست، فقط همین یه توبه میکنیم، خب یه استغفرالله میگیم تمام میشه، حالا فعلا مجلس بذار گرم بشه، یه غیبتی بکنیم، بعد یه استغفاری هم میکنیم. شما وقتی بدونید جریمتون فقط یه استغفاره، خب راحت غیبت انجام میشه در جامعه. ولی اگر بدونید نه، وظیفتون استحلاله، باید بری دستشو ببوسی، پاشو ببوسی، راضیش بکنی در همین دنیا، خب این باعث میشه که شما یه خورده بازدارنده بشه و این گناه رو ما انجام ندیم. باز روایات دیگه ایست که در اینجا ذکر شده که آیون مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد.